اون میتنه وجود واحد میتونیم برش کنیم ببینیم این وجود واحد این وجود واحد کسی من اینجوری فهمیدم کردم اگر بخوایم این وجود بالقوه به یکیشون حالتشون بدیم میبریمش راسته خورما میبینیم این یک عرضی داره که کیف رسیده بخوایم استعداد خوب هست خود این یک وجود موجوده دیگه وجود داره و ماهیت میگیم به این جنبه وجودش که نگاه میکنی یه معقول ثانی داره که بالقوه اینجوری شد که من اینجور توضیح رو میکنم خب حالا ما یک وجودی داریم که یک صفت بالقوه بودن داره الان دقیقا ما درخت خرمای موجود در هسته رو مطلق میگیم به شکل وجود بالقوه ما الان موتنش رو فهمیدیم یعنی یه وجودی که معقولستانی دارد که بالقوه بودن الان دقیقا اون چیزی که اون وجودی که بالقوه است در این هسته کدوم پیس کدوم عنوان هسته دارای حرزه یا درخت خرما بودنه الان یک بخواییم به مخاطب اون وجود بالقوه در عالم نشون بدیم ببینیم درخت خرما در این هسته یک وجود بالقوه است اینجوری میگیم
آره و این هسته خرما حامل امکان استعدادیه در واقع درخت خرما است.
اون درخت خرمایی که الان اینجا هست نحوه موجودیتش وجود بالقوه است.
آره. و این امکان درخت خرمای بالفعله.
درست.
این درخت خرمای بالقوه‌ای امکان و فرصتی است برای شکلگیری درخت خرمای بالفعل.
درست. من در واقع سوالم موجودی که موجود به وجود بالقوه است اگر بخوایم به کسی یک نمونه نشون بدیم بگیم الان درخت خرما موجود است به وجود بالقوه در هست
درست
بله
از این صورت نه
شدن درخت خرما اینکه معلول هسته خرما است
آره آره معلول هستی
مثلا ما چند دفعه دیدیم از این اون به وجود میاد اونا یعنی چند هم این میداره میگه ببین این همونه اینجاست ولی اگه اونا نداشتی مثلا اول خیلی قطعون داریم تشکیم یه حتما ادارای این هسته قرما با توجه به ظرفیت و طبیعت که درمش هست به یک سمتی جهت دار شده که اون اون بریست که بعدا میشود
حالا بحثای امروز هم فضا رو واضح تر بکنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بحث ما رسیده بود به فصل نخست بعد رسوندیم که در فصل اول در واقع چنانچه در فصل دوم همینجوری هست شما میخواییم حلهوی مسئله وجود بالقوه و وجود بالفعل رو بحث بکنیم لکن در فصل اول به شکل یه قاعده کلی محل توجه قرار میگیره در فصل دوم به حسب یک برهان تجربی مسئله پی گرفته میشه در هر صورت تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل به هر یک از این تراتیبی که در این دو فصل هستش اثبات میشه راجع به فصل اول عرض کردیم این قاعده فلسفی محل گفتگو قرار گرفتی که کل حادث زمانی فإنه مسبوق به قوة الوجود حالا تعبیرات متعددی در کتاب ها از این قاعده اومده یعنی شاید 18 تعبیر از این قاعده مطرح شده که حالا بخشیش در ادامه همین عبارت ها مطرح میشه مثل این که کل حادثن یسبقه مادتون و مدتون و قوه یعنی یک مادهی باید قبلش باشه یک قوهی باید باشه یک زمانی باید باشه تمام حوادث اینجوری هن حوادث زمان اینجوری هن در جلسه قبل نکته های مطرح شد در واقع بین فرصت هایی که به لحاظ ذات شی شکل میگیره، امکان ماهوی ذاتی که در همه اشیا باید باشه تا در واقع بستر تحقق براش فراهم بشه، اون رو محل توجه قرار دادیم و توضیح دادیم که پاره ای از اشیا که همین حوادث زمانی باشن افزون بر امکان ذاتی و فرصت ذاتی برای تحقق محتاج به یک امکان دیگر هم هستن. اون چی که در این فصل محل بحث و گفتگوی ماست و از جهتی اثبات میکنه وجود بالقوه ای را همین فرصتیست که فرصت جدیدی هستش که در این دست از اشیا باید باشه. جلسه قبل توضیحاتی دادیم و بر اساس یک تقریری یک استدلالی هم برای این قاعده آوردیم. حالا بعد از اینکه فصل تمام شد دوباره برمیگردیم یه بار دیگه اون رو مرور خواهیم کرد. شاید اولین استدلالی که برای اثبات این قاعده مطرح شد استدلالی است از سوی شیخ الرئیس ابن سینا که در آثارشون مطرح شده، از جمله در کتاب اشارات نمط پنجم فصل ششم این استدلال محل توجه قرار گرفته. آیون همشون هم این استدلال رو مطرح کردن. بیان ابن سینا این استش که ما وقتی شیء حادث زمانی رو در نظر میگیریم مطالعه رو میبریم پیش از لحظه حدوثش، یعنی قبل از این که اصلا موجود بشه باید از این سه حالت خارج نباشه، یا واجب الوجود به ذاته، یا ممتنع الوجود به ذاته، یا ممکن الوجود به ذاته، از این سه حال بیرون نیست. لکن نمیتونه واجب الوجود به ذات یا ممتنع الوجود به ذات باشه، چون اگر واجب الوجود به ذات باشه با حدوث زمانیش جور در نمیاد. خب همیشه باید باشه، یعنی چی که حادث زمانیه. اگر ممتنع الوجود به ذات باشه بازم با حدوث زمانیش جور در نمیاد. چرا؟ بخاطر اینکه چجوری حادث میشه اگر ممتنع به ذاته؟ خب طبیعتاً باید قبل از حدوثش وضعیت امکانی در اونجا حاکم باشه، وضعیت امکانی باشه و شی ممکن الوجود باشه. بنابراین ابن سینا میگه با توجه به بیان و استدلالی که ارائه کردیم شیئی که حادث زمانیه قبل از موجود شدنش باید ممکن باشه. ما همین امکان رو کار داریم. امکان معنای ظرفیت تحقق پیدا کردن شیئی حادث است که این ظرفیت پیش از تحقق یافتن خود شیئی در واقع موجود استش و وجود داره. این بیانی هستش که جناب ابن سینا در اینجا مطرح کرده. من متن رو میخونم تا ادامه مباحث رو داشته باشیم. الفصل الاول کل حادث زمانی فانه مسبوق بقوه الوجود. من دیگه اون توضیحاتی که جلسه قبل دادیم رو تکرار نمیکنم. و ذالک لانه، این بیان ابن سینا هستش. و ذالک لانه یعنی این شیء حادث زمانی، شیء که نبوده نبوده و الان موجود شده. و ذالک، ذالک یعنی چرا شما میگید حتما مسبوق به قوه وجوده؟ چرا باید قبل از او قوه وجود او، امکان تحقق او باشه؟ و ذالک لانه قبل تحقق وجودهی، این حادث زمانی قبل از اینکه متحقق بشه، یجب ان یکون ممکن الوجود، حتما باید ممکن الوجود باشه. جائزن ان یتصف بالوجود و ان لا یتصف، یعنی ممکن باشه موجود بشه و ممکن باشه که موجود نشه. این در واقع از یه جهت همون بحث امکان ذاتی استش که از دل ماهیت استخراج میشه، امکان ماهوی استش که از در واقع اشیا استفاده میشه. پس بنابراین شی قبل از این که تحقق پیدا بکنه باید ممکن الوجود باشه. از لو لم یکن ممکنن قبل حدوثی، چون اگر ممکن نباشد قبل از حدوثش از دو حال بیرون نیست، لکان اما ممتنن یا باید ممتن الوجود باشه. فصل حال تحقق او و قد فر زهاد زن زمانی هن. اگر ممکن نباشه یه فرضش اینه که بس ممتنع باشه. ممتنع اگر باشه بس محال از تحققش، در حالی که ما حادث زمانی فرض کردیم، یعنی گفتیم میشه متحقق میشه، بس نمیتونه ممتنع به ذات باشه. آزا خلف و اما واجبن، یا باید بگیم که این واجب الوجود به ذاته. اگر واجب الوجود به ذات باشه فکان موجودن و استحال عدمه، بازم با حدوث زمانیش سازگار نیست. حدوث زمانی نبوده و بعد خود چرا نبوده؟ اگر واجب الوجود باید باشه، باز با حدوث زمانی بودنش سازگار نیستش. فکان موجودن، اگر واجب باشه حتما موجوده و محالستش معدوم باشه. لکنه او رو با ما تخلفه و لم یوجد، چه بس رو تخلف میکنه. اصلا خود من از امینه، یعنی علامه طباطبایی خیلی خوب بود که در این فرض هم چه مسئله رو مطرح میکرد؟ مخالفت با حدود زمانی را. چه وقت میگید حدود زمانی یعنی نبوده و بد بود شده، لازم نیستش که تخلف در آینده داشته باشه اصلا. توجه کردید؟ اصلا هر دو شق با حدوث زمانی سازگار نداره. علامه در شق اول فرمود با حدوث زمانی منافات داره، در شق دوم فرمود خب چون ممکنه میتونه بشه میتونه نشه، شاید نشه. چجور در واقع واجبی هستش شاید نشه؟ توجه کردید؟ خب بازم بگید با حدوث زمانی سازگار نیست. همونجوری که ممتنع هستش با حدوث زمانی سازگار نیست، واجب هم اگه باشه بازم با حدوث زمانی سازگار نیست. بنابراین تنها یک راه میمونه و اون هستش که پی حادث زمانی پیش از این که حادث باشه وضعیت امکانی داره. این وضعیت امکانی همون چیزی که ما الان دنبالش هستیم. بنابراین تمام اشیای حادث پیش از این که شکل بگیرن باید وضعیت امکانی در اونها حاکم باشه. این بیانیه که ابن سینا مطرح کرد. فیلسوفان بعدی اینا رو محل توجه قرار دادن، اغلب آوردن تا رسیده به جناب شیخ اشراق. شیخ اشراق اولین کسی هستش که به ابن سینا ایراد گرفت، به این استدلال ابن سینا ایراد گرفته. ایراد شیخ اشراق این هستش که الان من در اینجا آدرس خود عبارت های شیخ اشراق ننوشتم، ولی صفحه 162 تعلیقه ملا صدرا بر شفا این اشکال از شیخ اشراق مطرح شده. معروفه که این اشکال شیخ اشراقه، واضحه. جناب شیخ اشراق در واقع این ایراد رو مطرح کرده که آقا شما خلط میان امکان ذاتی ماهوی و امکان استعدادی کردید. من اجازه بدید من اینجا یک نکته راجع به امکان استعدادی عرض بکنم بعد بحث رو ادامه بدیم. ما در جلسات پیش یادتون باشه بر اساس اون نموداری که تصویر کردیم و کالبد شکافی که مثلا در هسته خرما به عمل آوردیم و مباحث فراوانی اونجا تر کردیم، تذکر دادیم که ما مثلا در هسته خرما یک ماده اولا داریم به همراه صورت هسته خرما که جنبه بالفعل هستش. خب این ماده اولا در درون خودش قابلیت هر گونه پذیرش هر گونه صورتی رو داره، یعنی میتونه درخت خرما بشه، میتونه پرتقال بشه، میتونه انگور بشه، میتونه هر چیز دیگه بشه، میتونه حیوانات بشه، انسان بشه، سنگ بشه، جمادات بشه، هر چیز دیگه بشه. ولی حالا من الان برای اینکه شلوغ نشه ذهن میگیم صورت هسته خرما و الا مراحل پیش از اینم داشته، میگیم صورت هسته خرما جهت ویژه داده به قوای لا تعینی و مطلقی که در درون ماده اولا وجود داره. جهت ویژه‌اش چیه؟ اینه که امکان شدن به درخت خرما درش شکل داده. هسته خرما این کار رو کرده. هسته خرما، خوب دقت کنید، هسته خرما به لحاظ ماده اولاش نه، به لحاظ صورت هسته خرمایی امکان شدن به درخت خرما توش نیست. اگر خودش رو به لحاظ خودش در نظر بگیریم، فعلیت ابا داره از پذیرش فعلیت های دیگر بر اساس برهان قوه و فعل. برهان قوه و فعل میگه اینجا یک ماده اولایی وجود داره. توجه کردید؟ ماده اولا هستش که حامل اصلی قوه درخت خرما شدن هست، حامل اصلی شدن به سمت درخت خرما هست. توجه کردید؟ اون ماده اولاست. ولی بله، صورت خرما چیکار میکنه؟ کانالیزه میکنه اون قوه‌های لا تعینی اطلاقی موجود در ماده اولا را جهدهی میکنه. این در واقع بعد از اینکه ماده اولا با صورت هسته خورما اتحاد برقرار کرد، به نحوه این که چون ماده اولا بحث جلسه امروز ما انشاءالله هستش میرسیم، چون ماده اولا هویت اصلیش قوه محض بودنه، کاملا میتونه متحد بشه با هر صورتی، به هیچ اتفاقی هم درش نمیافته و متحد میشه مثلا با صورت هسته خورما. وقتی متحد شد یه اتفاقی درش میافته و اون هستش که نه اینکه ذاتش تغییر بکنه، اون قوهش جهتدار میشه. این جهتداری، این جهتی که پیدا کرده، این تعیونی که پیدا کرده، این یک عرضی است که موضوع اصلیش ماده اولاست. توجه کردید؟ موضوع اصلیش ماده اولاست. بله، ماده اولا خودش نمیتونه تو خارج بیاد، حتما با چی باشه؟ حتما باید مرتبط با یک صورت جسمی باشه که تو خارج بیاد. حالا همین که متعه شد با صورت هسته خورما و در خارج محقق شد، خودش دارای یک عرض میشه. جوهر ماده اولا، جوهر ماده اولا دارای یک عرض میشه. این عرض خب یه وجودی داره، یک ماهیتی داره. وجود او حقیقتی است که قائم مثلا به جوهر ماده استش و داره یک ماهیته. این ماهیت او چیه؟ بهش گفتیم قوه، استعداد، کیف استعدادی. توجه کردید اینجا؟ این سه تا عنوانی که به این عرض، حالا شما میخواید به وجودش بگید، این وجودش هم حامل چیه؟ یک معقول ثانیه شدن به طرف درخت خرما هستش، که اتفاقا داشتن همین معقول ثانیه باعث میشه که ماهیتش چی باشه؟ قوه باشه، استعداد باشه، کیف استعدادی باشه. توجه فرمودید؟ حالا با توجه به این بحثی که من اینجا عرض کردیم، این سه تا عنوان، عنوان قوه، عنوان استعداد، عنوان کیف استعدادی، به ملاحظه این عرض با موضوع خودشه. حالا گهگاهی تسامح میشه میگیم با مقایسه با هسته خرما، اشکال نداره. اگر اینا رو به لحاظ مستعد در نظر بگیرید که همین هسته خرما باشه، اینا رو میگیم قوه هسته خرما، استعداد هسته خرما، میگیم کیف استعدادی هسته خرما. اما اگر این وضعیت را با مستعد الله در نظر بگیریم، یعنی با درخت خرما در نظر بگیریم، اینجا بهش میگن امکان استعدادی. امکان استعدادی چی؟ یعنی یک فرصتی که در دل این استعداد وجود داره برای شکلگیری درخت خرما. توجه کردید؟ اینو میگیم امکان استعدادی. پس امکان استعدادی ذاتاً متحد است با قوه استعداد و کیف استعدادی، هیچ فرقی نداره، همونه. منتها اگر اون هویت عرض را با موضوع خودش در نظر، با مستعد در نظر بگیری، بهش میگی قوه، بهش میگی استعداد، بهش میگی کیف استعدادی. اگر با مستعد الله، یعنی با اون درخت بالفعل آینده در نظر بگیری، میگی امکان اوست. توجه کردی شده؟ امکان او هستش. حالا شیخ اشراق میگه شما دقت کنید، شیخ اشراق میگه بفرمایید.
نه
امکان استعدادی همینه.
کیف استعدادی
داریم که ماهیت نه از هم گفتیم این شی در مقایسه با اون بهش میگیم امکان استعدادی. حالا صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا اتفاقات آینده رو مشاهده کنیم چی میشه، بذارید تمام بشه بعد تصمیم بگیریم. پس چی شد؟ این قوه و استعداد و کیف استعدادی، همین رو شما در نظر بگیرید، با اون میشه چی؟ در واقع امکان استعدادی. تا اینجا داشته باشید. شیخ اشراق اینجا اومده گفته شما توجه کنید، اون چیزی که شما میخواید اثبات بکنید در این فصل و تحت این قاعده، این امکان استعدادیه. امکان استعدادی اونی هستش که ذاتاً متحد است با قوه و استعداد و کیف استعدادی. اون چیزی که شما در استدلال آوردید امکان ذاتی ماهویه. توجه کنید، شما میگید شی قبل از اینکه تحقق پیدا بکند آیا واجب الوجود است یا ممتنع الوجود است یا ممکن الوجود است؟ شما میگید واجب الوجود که نیست، ممتنع الوجود هم که نیست، ممکن الوجوده. این ممکن الوجود بودن امکان ماهوی ذاتیه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم اثبات بکنیم امکان استعدادیه. توجه کردید؟ و لذا شما دچار یک خلط در این بحث شدید. بنابراین استدلالی که شما ابن سینا در این مقام کردید مشتمل بر یک اشکال و یک مغالطه هستش. مثلا مغالطه اشکال لفظی، هر دو امکان بودن شما فکر کردید، لفظی و لذا مدعای شما رو اثبات نمی‌کنه. باید برید دنبال استدلال دیگری برای اثبات این مدعا. توجه کردید؟ این اشکال در بسیاری از افراد کاری افتاده، مخصوصا در دوره معاصر ما خیلی ها این اشکال رو پسندیدن و گفتن با این استدلال ما نمیتونیم اثبات در واقع امکان استعدادی قبل از تحقق اشیای حادث داشته باشیم. منتها در این میان صدر المتعلم در واقع اصرار شدید و پافشاری شدید که الا و بلا حرف جناب ابن سینا درست استش، یعنی روند استدلالی که ایشون مطرح کرده روند صحیحی استش. توجه کردید؟ و در آثار خودش، حالا من مفصل در برخی از جاها نمیدونم اونو در بدای نهایی جایی عرض کردیم یا قبلا توریدیم یادم نیست، ولی در برخی از مباحثات مفصل عبارتها رو پیگیری کردیم و تحولات مسئله رو نشون دادیم و اینکه آیا حرف صدر متعلم به کرسی میشینه نشینه مفصل عرض کردیم. حالا مفصلش رو به خلاصش عرض میکنم. صدر المتعلمین اعتقادش این استش که امکان استعدادی چیزی غیر از امکان ذاتی در بستر شرایط نیست. این حرف توضیح مفصلش با در جای خودش بیاد. توجه کردید؟ حالا یکم که تأمل بکنید میبینیم که واقعا جناب ابن سینا میخواست همین رو بگه. توجه کردید؟ ببینید من محصرش رو میگم. صدر المتعلمین میگه وا، لذا اگر در آثار صدر المتعلمین بگردید دو طیف عبارت پیدا میکنه. حالا من این نادس اینجا نوشتم، الان یاد ندارم که چه، چون از صدای جوادی آیت الله جوادی حفظه الله در رقیق مختوم جلد 3 نوشتم، از صفحه 323 تا صفحه 344 ایشون این فرایندها رو در اونجا تا حدودی یادآور شده و تذکر داده. حالا گرچه به واسه آدرس هایی باشه که بیش از این بشه محل توجه قرار بگیره. طیفی از عبارت های صدر المتعلمین به ممشای حرفای قوم هستش، یعنی امکان استعدادی غیر از امکان ذاتی ماهویه. امکان ذاتی ماهوی موضوعش چیه؟ ذات ماهیته. امکان استعدادی موضوعش چیه؟ غیر ذات چیز دیگر. مثلا اینجا امکان ذاتی درخت خرما چیه؟ مربوط به خود ماهیت درخته. ولی امکان استعدادی درخت خرما در هسته خرماست، نه در ذات ماهیت درخت خرما. توجه کردید؟ امکان ماوی امریست انتزاعی تحلیلی، امکان استعدادی جزء اعراضه. توجه کنید، جزء کیف استعدادیه، یعنی امریست وجودی به معنای این که خودش متن وجودی داره، داره ماهیتی هستش، یه چنین چیزیه. امکان ذاتی تشکیک بردار نیست، اما امکان استعدادی چی هستش؟ تشکیک برمیداره. یادتون هست در مرحله 4 اونجایی که بحث امکان ذاتی و استعدادی رو با هم مقایسه می‌کردیم، تفاوت‌های این دو تا امکان رو مطرح می‌کردیم؟ همه اون تفاوت‌ها رو در نظر داشته باشید. با توجه به اون تفاوت‌ها کسی جرأت نمی‌کنه به اینکه امکان ذاتی و امکان استعدادی یک چیز هستن. پس اینا دو چیز هستن. طیفی از عبارت‌های صدر المتعلمین همین ممشا رو طی کرده، یعنی همین حرفا رو زده و گفت اینو با هم فرق می‌کنه. ولی برخی از عبارت‌های ایشون، الان من دقیق یادم نیست جلد 1 مثلا صفحه 415 فکر کنم باشه، توجه کردید چند جا هست، نه اینکه یک جا باشه، چندین جا میگه این حرفی که من زدم حرف قوم بوده، حرف من این نیست. حرف من این هستش در حاشیه بر الهی شفا گفته، جای دیگه گفته، چندین جا این بحث رو مطرح کرده و مفرد جام خیلی تفصیل داده. از نظر من امکان استعدادی ذاتن همون امکان ماوی در بستر شرایطه، یعنی از نظر صدر المتعلمین ذاتن امکان استعدادی با قوه استعداد و کیف استعدادی فرق میکنه. توجه بکنید. بله، در واقع اگر در جایی قوه و استعداد و کیف استعدادی وجود داشته باشه، اونجا جایی هستش که امکان ماهویه به معنای امکان استعدادی شکل میگیره. امکان استعدادی هم امکان ماهویه، یک امر تحلیلی عقلیه، یک امر انتزاعیه. منتها تو چه بستری انتزاع میشه؟ تو بستری رو که شرایط ویژه درش حاکمه. ببینید صدر متعلی میگه تفاوت میان امکان ذاتی محض و امکان ذاتی که امکان استعدادی به حساب میاد در این استش که شما یه وقتی ماهیت شی رو در نظر میگیرید خالص از همه وجودهایش، توجه کردید؟ خالص از همه وجودهایش، میگید آیا این شی ممکن است ذاتاً تحقق پیدا بکنه یا نه؟ میگید بله ممکن است تحقق پیدا بکنه، واجب الوجود نیست، ممتنع الوجود نیست، میشه تحقق پیدا، میشه تحقق پیدا نکنه. یا وقتی اینجوری نگاه میکنید، یا میگید این ماهیت به لحاظ شرایط موجود آیا ممکن است؟ توجه کنید، ایشون میگه بازم همون بحث امکان ذاتی ماوی مد نظر هستش، منتها امکان ذاتی ماوی در بستر شرایط موجود. وقتی انسان عبارتهای ابن سینا رو که نگاه میکنه و توجه میکنه، کندشون همین معنا رو مد نظر داره. ایشون نمیخواد بگه که مثلا اشیاء حادث قبل از تحققشون آیا واجب الوجود بذات یا ممتنع الوجود بذات، نه، میگه بر اساس مطالعه شرایط موجود آیا واجبن که باشن قبل از تحققش، آیا بر اساس مطالعه شرایط موجود ممتنع هستش که باشه، آیا بر اساس شرایط موجود امکان تحقق وجود داره؟ یعنی جناب ابن سینا هم که مسئله امکان رو مطرح میکنه، امکان ماهوی با ملاحظه شرایط موجود رو در نظر گرفته. یعنی به بیان دیگر اگر این از افق این شرایط موجود نگاه بکنی، اینجا چی باید بگی؟ باید بگی درخت خرما ممتنع از تحققش، واجب از تحققش، توجه کردید؟ یا نه امکان تحقق درش وجود داره. مثلا نگاه بکنید وقتی این فرایند این شرایط هی جمع میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، یه جا میرسی که دیگه میگی چی هستش؟ واجب از تحقق یافتنه، که اون اشیاء ما لم یجب لم یوجد. در یه افقی که رسیدی دیگه میگی واجب از تحقق یافتنه چی؟ درخت خرما. دیگه نمیگی باز حالت امکانی داره، توجه کردید؟ در اونجا که رسیدی میگی واجب الوجود میشه. قبل از اینکه واجب الوجود البته بالغیر بشه، قبل از اون مسئله، تو مراحل قبلی که بحث رو در نظر میگیری، گرچه از یک منظر شما میتونی بگی که ممتنع هستش تحققش، چرا؟ چون همه شرایطش نیومده. ولی از منظر وجود شرایط که در نظر بگیری، میگی چی هستش؟ امکان تحقق داره. حالا جناب صدر متعلی میخواد بگی که جناب ابن سینا وقتی مسئله رو مطرح کرده، مراد ایشون از امکانی چون امکانیه، و اصلا امکان استعدادی چیزی غیر از امکان ذاتی ماوی در بستر مطالعه شرایط نیست. یعنی از افق شرایط موجود اگر نگاه بکنی، باید بگی این ماهیت آیا امکان تحقق دارد یا ندارد. بازم این امکان وصفش ذات خود ماهیته، توجه کردید؟ ولی از نگاه به شرایط موجود دارید مسئله رو پیگیری میکنید. این بیانی هستش که صدر متعلم در عبارتهای مختلفش مطرح کرده. حالا این بیانی رو که مطرح کرده علامه طباطبایی، به نظر میرسه که فرمایشات صدر متعلم رو پذیرفته، گرچه الان در خاطر ندارم، یعنی اینا مال خیلی وقت پیشه که ایشون در جلد اول اسفار، الان در ذهنم احتمال این رو میدم که در جلد اول اسفار صفحه 415 زیرش علامه طباطبایی حاشیه داشته باشه، اونجا حاجی سبزواری مخالفت کرده، برای من واضحه. در ذیل همون صفحه حاجی سبزواری میگه وا امکان استعدادی کجا، امکان ذاتی ماوی کجا، اصلا تفاوت‌های فاحش دارن، نمیتونید بگید امکان استعدادی هم امکان ماویه. ولی الان در خاطر ندارم که علامه طباطبایی چیکار کرده اونجا. به حسب کار رو که الان اینجا انجام داده، این هستش که اصلا توجهی به این اشکال نکرده، و این اشکال واضحه، نگران علامه طباطبایی به این اشکال توجه نداشته باشه. حالا در صورت، حالا اون حواشی الان من در خاطر ندارم که ایشون چیکار کرده در جای دیگه، حواشی بر اسفار به حسب اونچرا که الان در نهایی ما مشاهده میکنیم، در بدایی هم همینجور بود، اصلا وقتی به این اشکال نمیذاره که انه بیاناتی که صدر متعلم در این قسمت کرده مطلوب نظر علامه طباطبایی هستش، و لذا بلافاصله علامه طباطبایی میفرماد که امکانی که اینجا محل گفتگو قرار گرفته یک امر موجوده، امکان استعدادیه. بله چون امکان معاویه در بستر شرایط هستش، این سخن داره اینجا مطرح میشه. گرچه علامه هیچ تذکری نداده، یعنی قشنگ میشه به حسب عبارتهای علامه طباطبایی اشکال گرفت به علامه طباطبایی، ولی با توجه به اون فرمایشاتی که صدر را گفته بهشون اشکال را مطرح نکرده، چه بسا در ذهن علامه طباطبایی اشکال وارد نباشه، ولی زود داره این بحث رو مطرح میفرماید. نه نه صدر توضیح داده این رو. نه مثلا نگاه کنید، مثلا آیا مثلا وقتی ما یک ذات ماهوی رو بررسی میکنیم، این تو بیانات در واقع سطحی چون این سخن گفته میشه، ولی سوال مثلا شما میگید که ماهیت انسان ممکن الوجوده، به کدوم وجود ممکنه؟ مثلا وجود عقل میتونه موجود به وجود فلکی بشه، موجود به وجود عقلی بشه، موجود به وجود سنگی بشه؟ نه، نسبت به وجودهای غیر خودش کاملا ممتنع الوجوده. نسبت به فضای وجودی ویژه خودش حالت امکانی داره. مثلا شما میگید ممکنات ممکن الوجودن، آیا میتونن وجود واجبی بپذیرن؟ نه، محال است که این وجود رو بپذیرن. اتفاقا هر ماهیتی فقط به حسب مرتبه وجودی خودش و وضعیت نسبت به اون وجود حالت امکانی داره، میتونه وجود رو بپذیره، میتونه وجود رو نپذیره. توجه کرد؟ بله،
ماهیت یعنی یه گونه خاصی از
وجود. آره، یه گونه، فقط نسبت به همون گونه خاص از وجود محل بحث و گفتگوست. الان ما وقتی داریم شرایط در واقع وضعیت موجود رو داریم در نظر میگیریم، ما سوال میکنیم آیا با لحاظ وضعیت موجود ماهیت درخت خرما واجب الوجود میشه؟ یعنی نسبت به وجود خاص خودش وجوبی میشه یا امتناعیه یا حالت امکانیه؟ ما میگیم حالت امکانیه. مثلا اگر شما از افق یک سنگ به درخت خرما نگاه بکنید، میگید نه، اینجا حالت امکانی اینجا نیستش. توجه کردید؟ ولی از افق یک هسته خرما ببین، بله، شما ممکنه شما بگید ما از کجا باید بفهمیم؟ اون دیگه به علم مربوطه، یعنی انقدر باید کارهای علمی بکنیم تا متوجه بشیم، شرایط رو درک بکنیم. شرایط درک کردیم، میگیم که اینجا تحقق درخت خرما وضعیت امکانی دارد. از افق شرایط دیگر اگر نگاه بکنید، ماهیت درخت خرما ممتنع الوجوده، ممکن الوجود نیستش. از افق مثلا ولذا اگر از هسته خرما ببینید، اگر هسته خرمایی که در درون شرایط مناسب آب و هوایی قرار گرفته، اگر از هسته خرمایی که جوانه زده، اگر از هی امکانش داره بیشتر میشه.
امکان ذاتی بازاد کار داره یا هست، این امکان ذاتی
هست.
اگرم باشه که دیگه
تغییر نمی‌کنه. چرا ابن سینا، ببینید منظور اینه، چرا ابن سینا میگه حوادث زمانی قبل از حدوثشون چه وضعیتی دارن؟ توجه کردید؟ واسه ربطی به قبل از حدوث و بعد از حدوث نداره. امکان ذاتی ماهوی اگه خالصا خودش مد نظر باشه، این قبل از حدوث و بعد از حدوث نداره. چرا میگه قبل از حدوث ببینید وضعیتش چی بوده؟ امکانیه، وجوبیه یا امتناعیه؟ بله؟ راجع اصلا حوادث زمان، اصلا میشه چرا باید این بحث بکنیم؟ اصلا حوادث ذاتی قبل از حدوث، بعد از حدوث، همشون امکان ذاتی دارن؟ بستر این نیست. پس معلوم میشه در واقع داره بستر و شرایط رو مطالعه میکنه. میگه با توجه به بستر و شرایط موجود، ماهیت درخت خرما چه وضعیتی داره؟ توجه کردید؟ آیا نسبت به بستر و شرایط موجود واجب الوجوده؟ آیا نسبت به بستر و شرایط موجود ممتنع الوجوده؟ آیا نسبت به حالت امکانی داره؟ میگه حالت امکانی داره. و این حالت امکانی همچنان داره تشدید میشه. صدر متعلم تذکر میده به ما مواظب باشید. اون چیزی که تشدید میپذیره ذات امکان استعدادی نیست. ذات امکان استعدادی همون امکان ماهوی تشدید نداره که. شرایط چون تشدید میشه، ایشون میگه خصوصیات محل را به اون حقیقت انتزاعی شما دارید انتساب میدید. توجه کردید؟ اصلا من اینو بگم، اینو نگاه بکنید، و در واقع جناب بزرگان ما این مطلب متذکر میشن که اون تفاوت هایی که شما میان امکان استعدادی و امکان ذاتی مطرح میکردید، تفاوت میان کیف استعدادی و
مسئله امکان ذاتی ماهوی هستش. بله، چون همیشه امکان ذاتی ماهوی از افق کیف استعدادی نگاه میشه، شما ویژگی های کیف استعدادی رو سرایت دادید به امکان استعدادی. امکان ذاتی چیزی غیر از امکان ذاتی شی منتها در بستر موجود نیست. حالا این بیانی هستش که تقریبا در کلمات صدر المتعلم به دفاع از شیخ اشراق مطرح شده. امکان استعدادی چیزی غیر از امکان ذاتی در محل شرایط نیست.
بله، بدن ذات ماهیت.
ارسال داره. نگاه کنیم مثل اون بحثی که تازه گفتم. آیا ارسال داره نسبت به همه وضع؟ مثلا آیا نسبت به وجوب واجب الوجود آیا در واقع چه وضعیتی داره؟
وقتی خودش هیچ وقت ضرورت نپذیره اصلا تشکیل نمیده.
اون درسته، اشکالی نداره.
و ما امکانم همیشه بست.
یعنی به بیان دیگر امکان استعدادی چیه؟ دیدن فرصت برای تحقق شیء از زاویه امکان ذات. چون اگه امکان ذاتی نباشه اصلا فرصتی برای تحقق مطرح نیست. توجه کردید؟ وقتی امکان ذاتی هست مسئله فرصت معنا پذیره. توجه کردید؟ حالا از زاویه دیده، یعنی بستری رو که امکان ذاتی برای ما فراهم کرد، فرصتی رو که امکان ذاتی برای در تحقق شیء برای ما فراهم کرد، از زاویه دیده امکان ذاتی آیا ما میتوانیم فرصت‌های مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم؟ فرصت‌های در محل میدان تحقق رو مورد بررسی قرار بدیم؟ مثلا شما از زاویه دید امکان ذاتی نگاه بکن، از زاویه دید امکان ذاتی نگاه بکن، ولی این رو ببر در کجا؟ در جایی که مثلا سنگ موجوده. توجه کرد؟ بله، در سنگ هم میدونید امکان درخت خرما هست، منتها با بعید. توجه کرد؟ لذا اونا رو معمولا مطرح نمی‌کنیم به عنوان کیفیه. بحث کردم که فرق بین قوه و استعداد و کیف استعداد چی. قوه به امکان تحقق دور گفته میشه که در خود ماده اولا وجود داره، ولی استعداد و کیف استعدادی به جایی گفته میشه یه جهتی پیدا کرده باشه. توجه کردید؟ اینم مد نظر داشته باشید. ببینید اگر اصلا فرصت ذاتی برای تحقق شیء نمیشه، شریک الباری هر کجا ببری نگاه کنی اتفاقی نمیفته. شما این دریچه شریک الباری اجتماعی نقیزه این رو هر جا ببر تأثیری نداره، تغییر شرایط مواطن هیچ تأثیری برایش نداره. توجه کرد؟ ولی شما از دریچه امکان ذاتی شی که فرصت ذاتی رو فراهم کرده، حالا فرصت ذاتی رو فراهم کرده، شما میبری روی شرایط مختلف با توجه به عینک امکان ذاتی شرایط مختلف تفاوت پیدا میکنه. توجه کرد؟ در یه شرایطی میبینید که این امکان ذاتی به گونه ای ازش که بستر رو هم آماده میبینه برای تحققش، یعنی یه امکان دیگری افزوده شده، یه فرصت دیگری افزوده شده. ایشون میخواد بگه، صدر المتعلم میخواد بگه این امکان چیزی غیر از امکان ذاتی نیست. شرایط چیه؟ استعداده. ما امکان استعدادی به اون معنایی که شما فکر میکنید غیر از امکان ذاتی باشه ندارید. شما از دریچه امکان ذاتی دارید بسترهای مختلف رو مطالعه میکنید. حالا آیا با تلاشی به که صدر المتعلم کرد، آیا این معنا اثبات میشه که هر امری که حادث زمانی هستش پیش از او باید شرایط تحققش فراهم باشه؟ توجه کردی؟ آیا این اثبات میشه یا این اثبات نمیشه؟ یه بحث دیگری. یا ظاهرا صدر المتعلم میخواد بگه چون این چیزی اثبات میشه، یعنی شما از دریچه امکان ذاتی که در حوادث هستش اگر به بسترهای قبل نگاه بکنید، میبینید در این بسترهای پیشین فرصت تحقق این حادث زمانی وجود داره. من تو این یه مقداری شک و شبهه دارم. توجه کردید؟ در این که ایشون امکان استعدادی رو همون امکان ذاتی میبینه، به نظرم حرف درستی میزنه. یعنی در واقع مسئله امکان شدن چیزی غیر از اون استواء نسبت ذات نیست. توجه کردی؟ چیزی غیر از اون نیست. فکر میکنم فرمایشات صدر المتعلم در اصل این که امکان ذاتی و امکان استعدادی دو چیز نیست و یک چیزه درست باشه، ولی از همیشه این تردید رو در من بوده که آیا این تلاش هایی که صدر المتعلم میکنه میتونه این رو هم اثبات بکنه که بستر پیش از تحقق حوادث زمانی، این بستر هم بستر آماده است. از کجا ما باید این رو اثبات بکنیم؟ توجه کردید؟
برعکس میاد، یعنی به نظرم اگر صدر میخواد از شیخ دفاع بکنه، بگه آقا شیخ شما اصلا شیخ استاد امکان ذاتی اثبات نکنه، شیخ امکان استادی ثابت کرد، ولی حالا ممکنه به این خدشه کنیم، ولی اینی که بگیم این دوتایی یکی هن رو نبش نیاز داریم و نه اثبات میشه با این، یعنی ما نهایتا میتونیم بگیم امکان ذاتی پایه بود برای شکلی امکان استادی، و شیخ ابن سینا هم این بر اساس این پایه بودن
امکان استدلال رو، جمله اخیری که عرض کردم توجه کنید، امکان اساسا یعنی چی؟ امکان اساسا به معنای استوای نسبت به طرفینه. توجه کنید استوای نسبت به طرفین یک حقیقت واحدی که ما بهش امکان ذاتی گفتیم، امکان ذاتی معاوی گفتیم. حالا یه وقتی این استوای مثلا نسبت درخت خرما به وجود و عدم را مطلق نگاه می‌کنید، این میشه اون امکان ذاتی ماویی که ما میبینیم. یه وقتی در بستر شرایط نگاه میکنیم، یه بیاناتی صدر متعلم داره، اگه اون بیانات رو مفصل میآوردم براتون واضح تر میشد. ایشون میگه، یعنی اون چیزی که من از اون عبارت ها میفهمم اینجور تبیین میکنه، میگه ببینید درخت خرما امکان ذاتی ماویی داره نسبت به همه انحاء وجودش، چه وجود بالقوهش، چه بالفعل، چه بین اینها که بین مهوزت قوه و مهوزت فعل هم فراوان مراحلی وجود داره. شما وقتی ذات درخت خرما رو نگاه بکنید میگید امکان شدن داره، امکان نشدن داره، امکان شدن به کدوم وجود، امکان شدن به امکان نشدن به کدوم وجود، میگه این وجود، این وجود، این وجود، این وجود، این وجود، تا تمام اینها از حالت بالقوه تا فعلیت محض. توجه کنید اینجا. حالا گهگاهی میبینید که درخت خرما به لحاظ امکان ذاتی ماویش از حیث امکان ذاتی ماوی که نسبت به همه این وجود داره، برخی از این وجودها برایش بالفعل شده. توجه کنید از این منظرها دیگه حالت تردیدی نداره، ولی بقیه حالتهای تردیدی همچنان باقی مونده. توجه کنید این تعبیری که الان عرض کردم، شما درخت خرما رو در نظر میگیرید، ذاتش رو که در نظر میگیرید میبینید که حالت امکانی داره، یعنی نسبت علی‌السویه داره به موجود شدن و موجود نشدن. یه بحث صدر متعلم مطرح میکنه که نسبت به کدوم وجودها هستش که امکان شدن و نشدن داره؟ مثلا نسبت به وجود واجبی آیا امکان شدن و نشدن داره؟ نه، اصلا نداره. نسبت به مثلا نحوهی که شریک الباری داره؟ نه، اصلا نسبت به اون این وضعیت رو نداره. مثلا درخت خرما آیا میتونه بشه عقل اول؟ اصلا هیچ. میتونه بشه انسان، یعنی خودش موجود، موجود به وجود انسان بشه، نه اینکه بعدا در تحولات بشه، اون کار نداریم ما. خود درخت خرما امکان ماهوی که درش هستش، امکان ماهوی نسبت به کدوم وجودها و کدوم عدمها هست؟ صدرا میگه از وجود بالقوهی در نظر بگیر تا تحقق یافتگی هایی که در این میان داره تا بالفعل محض، نسبت به این مراحل وجودی است که حالت امکانی داره، یعنی میتونه بشه میتونه نشه. توجه کردید؟ حالا امکان استعدادی چیه؟ امکان استعدادی همون امکان ذات ماهوی هستش که مراحلی از وجودش محقق شده، ولی همچنان نسبت به بسیاری از مراحل بعدی حالت امکانی و علی‌السویه‌اش باقی مونده. این چیزی غیر از امکان ذاتی که بخشی از وجودهاش وجود بالغیر پیدا کرده و بخشهایی از وجودهاش وجود بالغیر پیدا نکرده و حالت امکانی و تردیدی وجود داره، غیر از اون نیست. حالا چون بعضی از علامه تعودی نبود ها، توجه که ما حالا بیان ایشون آوردیم، چون بعضی این اشکال رو مطرح کردن، اشکال شیخ اشراقی، اشکال شیخ اشراقی که مطرح شد، تلاشی که صدر متعلین در این قسمت کرده. ببینید صدر چی میگه؟ میگه امکان استعدادی یعنی چی؟ یعنی امکان شدن درخت خرما، چنانچه امکان عدم درخت خرما شدن هم اینجا وجود داره. توجه کردید؟ هم امکان درخت خرما هست، هم امکان، لذا بهش میگه امکان. صدرا میگه این روح معنای امکان ذاتیه، منتها شما معنای امکان ذاتی را از افق وجوب بالغیر پیدا کردن برخی از مراتب وجودیش دارید نگاه میکنید. یعنی به بیان دیگر اینجوری بگم، شما از ماهیت درخت خرمای متحقق شده در هسته خرما دارید آینده رو میبینید. ببینید یه وقتی شما درخت خرما رو مرسل مرسل نگاه میکنید، اصلا رو زمینش نمیارید، توجه کرد؟ میگید درخت خرما این امکان ذاتی ماهوی خالصه، ولی شما یه وقتی میگید آقا این درخت خرما که امکان ذاتی ماوی داره به مراحلی از وجودش محقق شده. توجه کردید؟ حالا میگه از زاویه ماهیت درخت خرمایی که تحقق به این سه درجه وجودی پیدا کرده، اگر بازم بخواید بحث درخت خرما رو مطالعه کنید، همچنان امکانهایی باقی مونده. نه نه نه، مایت درخت خرما است. لذا میگیم نه نه نه، لذا گفتیم مایت درخت خرما مرسل است از اینکه وجود بالقوه‌ای بپذیره یا وجود بالفعل بپذیره. اصلا وجود بالقوه‌ای انسان، انسان اینجا است بالقوه، انسان اینجا است با فعلیت‌های بیشتر، انسان اونجا است با فعلیت کاملش. وجودها تشکیکی، مایت تشکیک درش معنا نداره. ماهیت انسان ماهیت انسانه، میتونه موجود به وجود بالقوه‌ای بشه، میتونه موجود به وجود میانی بشه، میتونه موجود به وجود بالفعل بشه. صدرا میگه وقتی شما ماهیت انسان رو مرسل از همه مراتب وجودی که میتواند بشود در نظر بگیری، میشه امکان ذاتی ماوی. اگر همین مایه درخت خرما رو با امکان ذاتی ماوی به لحاظ برخی از مراحل تحقق یافتهش در نظر بگیری، نسبت به مراحلی که تحقق نیافته، همچنان اون امکان ذاتی بر مدار خودش باقیه. ببینید چجور امکان ذاتی بستر را برای شدن فراهم میکنه، یعنی بستر را برای وجود بالغیر فراهم میکنه، درسته؟ حالا اگر مراحلی از وجود بالغیرش محقق بشه، درسته؟ بازم توجه داشته باشید همین مراحلی که به واسطه غیر وجوب بالغیر پیدا کرد و محقق شد، همچنان باز به لحاظ ذات چیه؟ امکان ذاتی داره، حتی نسبت به همین وجودها هم. این بحث درش نیست. میگه امکان استعدادی دیدن از دریچه امکان ذاتی ماوی است نسبت به مراحل ویژه‌ای از وجود درخت خرما، نه نسبت به جمیع در واقع مراحل درخت خرما. این دوتا نیستش. اون چیزی که حقیقتاً راه را گشوده برای حالت تردیدی شدن و نشدن، امکان ذاتی ماویه. منطقه امکان ذاتی ماوی نسبت به چی؟ امکان ذاتی ماوی نسبت به مثلا شما فکر کن هزار نوع وجود. بله، نسبت به وجود واجبی نمیشه، نسبت به وجود انسان نمیشه، فلان نمیشه، اونا نمیشه، ده ها هزار وجود نمیشه. ولی نسبت به این هزار وجود حالت امکان ذاتی داره، میتونه بشه میتونه نشه، درسته؟ این میشه امکان ذاتی ماوی. حالا این امکان ذاتی ماوی مراحلی از او به واسطه غیر وجوب به همراه با وجوب بالغیر شده. شما نگید خب بازم امکان، بله بله، باز به لحاظ طبیعت ذات نگاه بکنید، این مرسل از این وجودها نگاه بکنید. ولی صدر متعلم میگه اگر به لحاظ پذیرش این وجودها نگاه بکنی، اینجا از امکان ذاتی چی باقی میمونه نسبت به وجودهای آینده. توجه کردید؟ این فقط دوستانی که اینجا هستن متوجه میشن و کسانی که فیلمشو گوش بدن. اگه بعدن این فیلم پاک بشه و بعد بخوان از ضبط گوش بدن، متوجه این فضاها که نمیشن که. توجه کردید؟ اینجوری از این زاویه صدر متعلم داره مسئله رو پیگیری میکنه. حالا من عرضم اینه، حالا آیا تلاش صدر متعلم در این که امکان استعدادی را مثلا همون امکان ذاتی دونسته در این شرایط، این یه بحثه و من فکر میکنم تلاش خیلی موفقی بوده و در هر دوره گفتم این رو تربیت کردم، ولی یه بحث دیگر هم هست. آیا اگر ما امکان استعدادی را همون امکان ذاتی از یه دریچه ویژه در واقع در نظر گرفتیم، آیا این اثبات این میکنه که قبل از تحقق در این اشیا، این توسعه امکان این معنا را فراهم میکنه؟ توجه کنید چی میخوام عرض بکنم. یعنی تردید من اینه، مثلا نگاه کنید، شما میخوای از زاویه دید امکان ذاتی که برخی از مراحلش محقق شده نسبت برخی، من میخوام بگم همین مراحلی که محقق شده رو شما از کجا میخوای اثبات کنی؟ یعنی شما چرا میگید که، دقت کنید من اشکال من چیه، چرا شما میگید که امکان ذاتی ماوی درخت خرما و خود درخت خرما بخشی از وجودهاش محقق شده در بستر موجود قبل از حدوث زمانی و بخشیش موجود نشده؟ از کجا شما این حرف رو میزنید؟ توجه کردید؟ توجه کردید چی میخواد بگه؟ ما بله، ما قبول داریم این بحث را، اصلا من قبول میکنم. حالا شما ممکن اشکال داشتین، رو کار نداریم. امکان ابن سینا گفت که شیء قبل از حدوثش یا واجب است یا ممتنع است یا ممکن استش، و شما یه دفعه اعتراض کردی گفتی این امکانی که امکان ذاتیه ماهوی هستش، توجه کردید ما میخوایم امکان استعدادی رو ثابت بکنیم و این اشکال بر اساس این بود که امکان استعدادی با امکان ذاتی چیه، واقعا دو چیز مختلفه. صدرا وارد میدان شد گفت آقا امکان ذاتی و امکان استعدادی دو چیز مختلف نیست، یک چیزه که از یه دریچه شرایط موجود دارید مسئله رو بررسی میکنید. بسیار خوب، همه اینا رو من میپذیرم، ولی سوال چرا شما میگید که از این دریچه ببینیم حتما حالت امکانی داره؟ توجه، یعنی شما میگید برخی از مراحلش موجود شده، برخی از دیگر مراحلش موجود نشده و داره این بستر رو برای بقیه مراحل آماده میکنه. از کجا شما این حرفو دارید میزنید؟ ممکنه شما از دریچه اشیای موجود نگاه بکنید اصلا چنین چیزی رو مشاهده نکنید. توجه کردید؟ پس باید مسائل دیگری اینجا رقم بخوره و حرفای دیگه اینجا زده بشه. یکی از اونها همون تغییر بود که عرض کردم، حالا تو جنبندی که داریم ممکنه بحث دیگه رو اضافه بکنیم. حالا چون ببینید من وقتم هنوز تمام نشده، البته توجه کردید ولی داره یواش یواش تمام میشه، منم باید یه خورده عبارت رو بخونم. ببینید ایشون چی میگه؟ میفرماد که و هذا الامکان امر موجود. پس ما در شرک اشکال اشکال کرده، آقا اون جایی که گفتی امکان ماوی بود، اینجا میگه امکان امر موجود، امکان استعدادیه. اون فضاها رو توجه داشته باشید، اینجا رو خرد دونستن، ولی این رو قد داشته باشید، امکانی که اینجا مد نظر امکان استعدادی مد نظره، یعنی که نه علامه طباطبایی به حسب این سه چهار خطی رو که گذرون امکان استعدادی دیگه ثابت شده دید. حالا داره ویژگی های امکان استعدادی رو میگه. یکی از ویژگی های امکان استعدادی تشکیکی بودنشه، یعنی اول امکان استعدادی ضعیفه، بعد قوی میشه، بعد قوی میشه، بعد اصلا به اون بحث نمیپردازه. شما در سطرهای قبلی امکان استعدادی رو ثابت شده بدونید، الان داریم ویژگی های امکان استعدادی رو بحث میکنیم. یکی از ویژگی هاش چیه؟ تشکیکی بودنشه. و هذا الامکان امر موجود فی الخارج. ولی یکی از ویژگی هاش اینه که امر موجود در خارج، تحلیلی انتزاعی نیست. این امر موجود هم فی الخارج و لیس اعتبارا عقلیا لایقا به ماهیت شیء ممکن. دقت کنید، ما قبلا این بحثا رو گذروندیم. این یک عبارت گولزننده است. قبلا هم گفتیم این عبارت گولزننده است، چون بعضیا این فکر میکنن یعنی اگر امکان ماهوی باشه اون که اعتباری است و ذهنی است و اصلا در خارج هیچ واقعیتی نداره. تصریح علامه در آخر بحث امکانی هستش که امکان ماهوی در خارج موجوده. توجه که پس منظور از اعتباری بودن یعنی تحلیلی انتزاعی بودن، منظور از موجود بودن یعنی چی؟ خودش متن وجودی داشته باشه، یعنی در حوزه اعراض باشه. توجه کردید چی شد؟ و هذا الامکان امر موجود فی الخارج، خودش یک امر موجوده، بله خودش عرضه و وابسته به غیره که مراحل بعدی میاره، خودشون میگه بعد عرضه، نیاز به موضوع داره، اینا رو میگه. و هذا الامکان امر موجود فی الخارج و لیس اعتبارا عقلیا لاحقا به ماهیت شیء ممکن. چرا میگید امر موجود در خارج؟ چون تشکیکیه. امر تشکیکی معلوم میشه متصل به حقیقت وجود است که در تشکیک میپذیره. می‌فرماد لأنه یتصف به شدت و ضعف و الغرب و البعد. حالا ممکنه دوستان بخوان اشکال بکنن، توجه کردید؟ که خب ما میتونیم تشکیک را در وحدت می‌بردیم، در فعلیت می‌بردیم، اونا معقول ثانی بودن، توجه کردید؟ معقول ثانی بودن. بحث فراوان اینجا میشه مطرح کرد. فقط یک نکته توجه داشته باشید، امکان ذاتی واقعا تشکیک بردار نیست. توجه کردیم امکان ذاتی به حسب ذات خودش تشکیک توش معنا نداره. اون چیزی که تشکیک درش معنا داره الان امکان استعدادی هستش. حالا یه نکته های اینجا هست البته که اگر امری از ظاهر عبارت فهمیده میشه، اگر امری تحلیلی انتزاعی یعنی معقول ثانی باشه تشکیک توش راه نداره. این چقدر باید روش فکر کرد و چجوری باید اینو درست کرد، آیا قبول باید کرد نباید کرد، اون چیزی که جداگانه. اینجا بحثی مشکل نداره، امکان ذاتی تشکیک نداره، ولی این امکان میبینیم درش تشکیک وجود داره، پس این امکان غیر از امکان ذاتیه. لانه یتصف به شدت و ضعف و الغرب و البعد. اصلا یادتون هست در مرحله 4 ایشون یه بحثی باز کرد، تفاوت‌های امکان ذاتی ماوی رو با امکان استعدادی بررسی کرد، چند تا تفاوت گفت، یکی از تفاوت‌ها همینه. نه اون توجه تشکیک رو میبره تو اون بغل دستیش، توجه کردید؟ اینجاشون نرفت داخل بحث، ما نمیتونیم چیزی به گردنش بندازیم. من یاد ندارم در صفحه 415 کسی داره؟ حاشیه نداشت. حالا من باید اون یادداشت اینا رو ببینم که آیا علامه در جای دیگه حرف دیگری زده یا نه. اگه هیچ حرفی نزده باشه در جای دیگر، یعنی روند کار بله؟ حالا یا اینو بگیم یا بگیم قبول داره و دیگه ورود نکرده اصلا. هر بس وجودی منش همینه، توجه کن. و هذا الامکان امر موجود فی الخارج ليس اعتبارا عقليا لاحقا بماهيه شيء ممكن لانه يتسب بشده و ضعف و الغرب و البعد. مثال میزنه فالنطفه التي فيها امكان ان يسير انسانا مثلا، نطفه ای رو که در او امکان انسان شدن وجود داره، اقرب الى الانسان الممكن من الغذا من الغذا الذي يمكن ان يتبدل نطفه ثم يسير انسانا، امکان استعدادی که انسان در غذا داره این دورتر است، ضعیفتر است از امکان استعدادی که در نطفه وجود داره. همچنین ول امکان فی النطفه ايضا اشد منه فی الغذا، مثلا میفهمد امکانی که در نطفه است شدیدتر است از این امکان در غذا مثلا. همینجور حالا علقه رو بگیرید، مزغه رو بگیرید، مراحل مختلفی که در اینجا وجود داره. حالا بقیش بمونه برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله. من نمیخواستم این مقدار وارد تفصیل بیان سلام و الا آدرس ها اینا رو میآوردن برای تو میگم.
آدرس ها جلسه بعد بیارید.
نه
دیگه. نه فقط بگید.
گذشت و تکلیف ما یتاق میشه.
آقا ظاهرا علامه طباطبایی امکان استعدادی رو یه امر وجودی میدونن. یا حالا گفتم خدمتتون. بعد خودتون همونجا صفحه 70 فرموده بودین علامه متنشون اینطوری بود.
نه این داره که به ذاتن یکی هم به اعتبار فرق میکنن.
اینا رو فرمودن که هو وصف وجودی اون من از کیفیات قائمه به ماده. شما فرمودید این وصف وجودی خودشو داره میگه، من از کیفیات قائمه به ماده داره ماهیتشو میگه. بعد خود علامه طباطبایی هم این تفکیک رو داشتن، یعنی این امکان استعدادی رو
ما داره ممکنه امکان استعدادی رو به اون معقول ثانی اون وجوده بزنیم.
نه نه امکان استعدادی رو بگم خود اون ماده است به نسبت امری که میتونه محققش بکنه، این امر وجودیه یه ماهیتی داره که بهش میگیم که یک استعدادی که تو مرحله 6 تو مقولات اجزا هم صحبت کردیم.
اون ماده نگید، اون قوه، قوه و استعداد لازم وجودش اونو بگیر امکانه. این مهم اینجا نیست دا. یعنی در هیچ مسئله ایجاد نمیده.
من خواهی درکی که بین وجود و ماهیتش اینجا فکر میکنم مهم باشه.
نه چرا مهمه؟ نه مهم نیست. چون وجود و ماهیت که نگاه کنیم نسبت مستدله که نگاه کنیم امکان استعدادی درمی. حالا امکان استعدادی پاییش اون وجوده از اون ماهیت هست. مهم نیست
یه امکان استعدادی داریم که وجودیه، یه کیف استعدادی داریم که ماهویه.
اشکال نداره، اشکال نداره. شما میخواد بگید چون امکان هستش و امکان معقول ثانیه، حتما باید به اون ریشه وجودی اون وجود این حرف رو بزنیم. اشکال نداره، شما به اون بگو. الان مهم این نیست ها.
آقا یه وجود داریم که امکان استعدادیه، این یه معقول ثانی داره که جهت یه جهتش
نه
خودتون
مادر شما میگید. من کی گفتم
یه قوه؟ نه 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 یه هیولا داریم. این هیولا با صورت ارتباط وحدت برقرار میکنه، یه عرضی پیدا میشه، یه قوه‌ای پیدا میشه، این قوه به نسبت اون چیزی که میتونه بشه بهش میگیم امکان استعدادی. بعد این وجوده یه معقول ثانی داره که همون جهت گیریش نسبت به اون امریه که میتونه بشه، یعنی درخت
فرما همون
این بهش میگیم معقول ثانی. خب معقول ثانی فرم... این معقول ثانی یه ماهیت هم داره به نام کیف استعدادی.
خب درست تو تمام شد. حالا که امکان استعدادی چیه؟
امکان استعدادی اون قوه است به نسبت اون چیزی.
ضرورت نداره شما بگو ماهیت و اون وجوده همه با هم نسبت به اون مستقله.
بشه
بهتر. نه
حالا بعدش یه مسئله دیگه هم
که با توجه به اینکه صدر را فرموده امکان استعدادی همون امکان ماهوی هستش، خب طبیعتاً باید حالات معقول ثانی بهش بدیم.
خب من حرف صدر رو که نمیفهمم، ولی حالا این بحث ماهیت هم که شما فرمودین که این مرسل از قوه و فعله، مرسل نگاه کن حاجی خانم، آب خودش یه مراتبی داره قبوله، یعنی آب میتونه شرایط مختلفی داشته باشه. تو این حالت آره ماهیت، ولی خود ماهیت به این معنی نیست که همون جایی که قوه است اینجا آب باشه، اونجایی هم که فعلیت داره اینجا هم آب باشه. من به اینجا میگم نطفه، ماهیت نطفه میفهمم. من اینجا انسان میفهمم، اینجا دیگه انسان نمیفهمم.
اینجا نطفه است بالفعل،
یعنی شما یه
نطفه بالفعل بالقوه اشیاء دیگر است. توجه کنید اصلا طرح بالقوه و بالفعل معناش همینه دیگه. بالقوه است یعنی اشیاء به نحو بالقوه موجودن. پس بالقوه چی؟ بالقوه چی هم؟
آخه شما راجع به مقاطع مختلف
اینجا شما میگین به این
فعلن، ما دیگه مقاطع بالفعل رو نمیتونیم
بازم بالفعلن نسبت به قبل، بالقوه نسبت به مابعد. توجه کردید؟ این همیشه همینجوریه، اصلا حرکت همش همینجوریه. شما نطفه رو که در نظر میگیرید نطفه بالفعل نطفه است، ولی بالقوه انسان. خب قبل از او غذا مثلا، غذا بالفعل چیه؟ غذاه، ولی بالقوه نطفه است. چون چه بالقوه انسان هم است. در فضای بالقوه‌ای از مثلا الان غذا رو شما در نظر بگیری، این بالقوه نطفه است، علقه است، مضغه است، فلان است، فلان است، فلان است، انسان است، یعنی همه اینا برایش صادقه به نحو بالقوه.
من به نظرم با توجه به تمام این تبشرات که بیشتر از اینی که امکان ذاتی پایه ی تحقق امکان استدلال صدر نمیتونه ثابت کنه، این حرفای
نه
فرمودی بله امکان ذاتی نباشد امکان استدلالی نداره، ولی عینیت رو این بیانات تضمین نمی‌کنه. بله امکان ذاتی که بود حالا در مسئله
امکان روی معنای امکان گشودگی شی هست به طرف وجود و عدم،
وجود و عدم. حالا
خب این معنا در امکان ذاتی هم هست، در امکان استدلالی هم هست.
خب حالا من می‌خوام بگم در امکان استدلالی به چه نحوی است؟ به یک نحو دیگر، یعنی این وقتی میاد در یک موجودی که حادثه زمانی پیاده میشه، حادثه زمانی ویژگی‌هایی داره که در مقاطع مختلف این امکان خودش رو به صورت یک عرض دیگری که ما از اون تعبیر به امکان استدلال میکنیم نشون میده، پایه اون شد ولی خودش نشد.
حالت امکانی همچنان حالت امکانیه،
بله.
در واقع خودش هست با این لحاظ امکان ذاتی خالص رو نسبت به جمیع انهای وجود در نظر میان، انهای وجودی که میتونه بپذیره، نه نسبت به چیزی که نمیتونه بپذیره، هیچ، نسبت به جمیع انهاست. منتها اینجا بخشی از انهای وجودیش وجود بالغیر پیدا کرده، توجه کردید؟ ما سوال میکنیم این حالت، این امکان ماوی همچنان آیا نقش خودش رو داره؟ این حالت علسویی داره، میگیم بله نسبت به آینده علسویی داره.
ولی علاوه بر ذاتش هم بازم علسویه.
ذاتش که رفتی دینی انا
یه ذره نگاه کن، بخوایم تشبیه بکنیم یه میکروسکوپیه انداختیم رو این هفته خرمایه. این جمله رو هم بگم
مثلا جواز تلفظ بگیرم استاد بعد 4 سال. بله ولی گفتیم یه جوازی هم بگیرم.
کلا اینجوری خوده،
من یادم میاد قبلا یه بار گرفتی نه چند بار چند بار
خودش
نه بعد اون مثلا یه جایی ماما میشه یه پولی چیزی میدن باز جای دیگه باز جای دیگه
نه تو من یه دونه هم نگیرم.
مثلا نکته مثل یه میکروس
تلاوت اخلاقی حالا ان شاء الله که داره ما شما برسید ان شاء الله انتظار اگر اساسی داره سلام
تشکیکیه مثلا شما فکر
کنید حالا خیلی حالا یه بخوایم تشبیه بکنیم مثلا یه میکروسکوپی انداختیم روی این درخت خرمایه، اون میکروسکوپه امکان ذاتی است، هیچ وقت تکون نمی‌کنه، فقط زیرش این هسته داره تغییر پیدا می‌کنه.
این دیگه نه
دو معروضه این امکان ذات تو این بس ترکی توضیح میدید چیه؟ خیلی بار حقوقی و اینم نداره
تو آخرش هم روزی والله هم
تاریخ
امروز هشت
نه هم نه
هم
ده
حالا معروضه این امکانی که میکنه ما چیه دقیقا؟ معروض
امکانه؟
آره همین امکان ذاتی و امکان استعدادی که همون ذاتی شد.
به نظر صدرا معروض امکان استعدادی ذات شیء موجود در این مقاطع وجودیست، واجه کردید؟ یعنی میگه این درخت خرمای محقق شده به این وجودها امکان استعدادی داره، نه امکان شما به چی نسبت بدی امکان استعدادی چی داره؟ لذایشون میگه که اینو
الان اشکال که کرد همه مرتب رفته میکنه
کدوم اشکال؟
بینید شما میفهمه که من اگه اشکال اشکالش خودم داشتی و اشکال شما اینجوری
نه اول تصور بحث بکنیم که صدرا چی میخواد بگه.
من اینجوری میگم، میگم که آقا صدرا الان بوحلی یه دونه تحقیق برای این که آقا بگه هر حادث زمانی یه امکان سابق داره، بعد بو علی گفت که آقا این امکان اشکال کردن مثلا میگه این که امکان استعدادی نیست امکان ذاتی داره، تو میگی خب این که طرح رد رو هوا
نداره.
من میگم که صدر اومد گفت چی؟ گفت که آقا امکان ذاتی همون امکان استعدادیه، چون یکی شد پس بحث دوباره پا برداشت کنه و کنه و بو علی داره درست میگه. شما گفتین بو علی هم اتفاقا خواست همینو بگه. خب حالا یه سوال دارم، یعنی فکر کنم اشکال شما رو من اینجوری فهمیدم. آقا سوال الان این دو تا یکی شد، وقتی که این دو تا یکی بشه ما اصلا بحثمون سر این نبود که امکان استعداد ثابت کنیم، ما می‌خواستیم جهت و در برابرش قوه و استعداد و کیف استعداد یا توی هسته خرما ثابت کنیم که اونو بگیم اون در واقع
یعنی در واقع شما یه صدر متعلقین
به جای اینکه بخواید اون
امکان ذاتی و امکان استعدادی رو اثبات کردید،
اونو از بین بردید،
اثبات کردید. خب قبل از تحقق پذیرفتن شی ما من از کجا بگم این شی ممکنه؟ با این معنای امکانی که شما میگید، یعنی امکان ذاتی تحقق یافته از بستر درخت خرما.
حالا شما آقای از این ور می از درخت ببینید، من خواهم تو هست داره ببینم یه لحظه. اصل بحث ما این بود که تو عرضی برای ماده اولای هست ثابت کنید. درسته؟ اصل بحث این نبود، گفتی آقا یه عرضی داره ماده اولای هسته خرما که اون چیه؟ که اون قوه شدن به درخته، که این قوه شدن میگه آقا کنه هو درخت همینجا به صورت بالقوه هست. خب ما گفتیم امکان استعدادی همین است نسبت مستعد الله. خب وقتی شما امکان استعدادی همون امکان ذاتی کردی و کامل رفت توی خود همون شیء درخت چیز شد، مال درخت شد، دیگه این هیچ ربطی به هسته نداره. در صورتی که ما خواستیم تو هسته یه چیزی ثابت کنیم،
این رو تو هست از دریچه هسته نگاه کن، یعنی امکان ذاتی ماهوی درخت خرما رو از دریچه هسته نگاه کن چه اتفاقی داره.
خب بعد شما اشکاله دون اگه همین نیستی آقا تو اینجا من نگاه کنم چرا دارم امکان ذاتی اون رو میابم؟ این اشکال هم میکنه که بگی آقا چون تو اینجا نمیابم پس کنه اون قوه و استعداد و کیف استعدادی که اینجا،
از کجا قبول باید بکنم که اینجا از این دریچه ببینم درخت خرما رو میتونم مشاهده کنم؟ از کجا شما این حرف میزنید؟
مال علومه دیگه، خودتون گفتید مال علومه.
نه طبیعی اون بحث دیگه هست. پس ببینید ما اثبات بس نکردیم،
ما اول کلاس آقا گفتن که آقا از طرف درخت، اگر هیچ درختی ها رو تعطیل به وجود نداشته من هسته خرما رو ببینم نمیدونم به کدوم سمت میره،
اثبات نمیشه.
ولی خب از یه طرف میتونه بیاد به شما یا آقا این اثبات مثل بحث اتفاق میشه، یا آقا یه امر اثباتی ثبوتی که در نظر شاید شما جاهل باشی، ولی این که هست
من باش از کجا میگه هست؟ من دارم باید اثباتش کنم.
همین نمیشه. که یه بار من دیدم این رفت رسید به اون،
نه این تجربی میشه، میشه بیان فصل دوم. توجه کردی؟
اشکال شما من درست تر کردم.
باش. ولی دو تا بیان هست، یکیش قبل هست یکیش بحث ماده اولاست. ماده اولا به دلیل موجودت خالصش میتونه همه صور رو بپذیره، یعنی قبل از تحقق شی قطعاً به لحاظ اثبات ماده اولا باید بگیم در واقع ظرفیتش وجود داره. توجه کردید؟ یکی این نکته است و اونم که بران قوا فعل دستش خودش اثبات داره. یکی اینه، یکی بیانی که اون روز کردم که چرا پس شی تا حالا محقق نشده و الان داره محقق میشه.
اونا بهتر از این بود.
بله؟
اون دو تا این واقعا بهتر از
میگم دیگه. اونا رو باید توجه
بستر شرایط اینطور، یعنی تاوهم نمیشه که این امکان ازادی باید تشدید، یعنی تشدید رو پذیرفته، چون قبل از اینکه نطفه بشه خوب این امکان ازادی بود، الان وقتی که نطفه واقعا این امکان ازادی هست یا این همون امکان ازادی، اگر این همون امکان ازادی یکم شدیدتر، یعنی قوی
آره از چی شدیدتر هست؟ در واقع شرایط قوی تره. صدرا میگه شرایط، نه که امکان ذاتی شدید و قوی داشته باشه، امکان ذاتی همیشه امکان ذاتیه، منطقه اون بستر چون شدت داره ما به امکان نسبت میدیم، در حالی که امکان
شدیدتره. بستر چون شدت داره،
بستر شدیدتره، بستر شرایط، یعنی شرایط تحقق اون شی بیشتره، اینا رو ما به امکان ذاتی نسبت میدیم.
الان همون کتابی که من گفتم
به خلقی که در طرح اولویت میشه، صدرا میگه با امکان ذاتی همیشه 50-50ه، شما اولویت مال چیزهای دیگه است، شما دارید نسبت میدید به ذات شی، ذات شی همیشه 50-50ه تا آخر لحظه‌ای که ما الان میشه.
اگر امکان ماهوی با بستر شرایط میشه امکان
استعدادی در مقابل باشه، اگر حاضر باشه ما میخواییم بررسی کنیم آیا قبلش استعدادش هست یا نیست. اینا میخوام بگن قبلش حتما استعداد هست. با این مسئله